رادیو فرداست.
ساعت 8 به وقت ایران هست. سلام میکنیم باز هم بر شما در برنامه یک ساعت و نیمه صبحانه با خبر رادیو فردا. نیم ساعت شبات از این برنامه باقی مونده، با شما همراه بودیم، یک ساعتش گذشته. آزاده اسدی هستم و همراه شما هستم تو این برنامه زنده همراه با علیرضا کرمانی که با دست پر از خبر اومده دوباره تو استودیو. دوباره بهت سلام میکنم.
درود آزاده.
چه خبره از ژاپن؟
ژاپن
همین الان داشتن میگفتن که خبر تازه دوباره توی تلویزیون.
لحظاتی پیش نخست وزیر ژاپن بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و به مردم هشدار داد درباره نشت بیشتر مواد رادیواکتیو.
به مردم هشدار داد در این زمینه که حتما توی خونه بمونن،
تو خونه و جاهایی که سقف داره بمونن.
خب پس خبر مفصل ترش رو بعد از خودت بشنویم. علیرضا کرمانی، بخش سوم خبرهای صبحانه با خبر.
نخست وزیر ژاپن درباره افزایش خطر تشعشعات از راکتورهای اتمی منفجر شده خبر داد. هشدار داد. اندکی پس از انفجار در سومین راکتور نیروگاه دایچی در منطقه فوکوشیما که بامداد امروز سه‌شنبه روی داد، ناوتوکان به کسانی که در شعاع 30 کیلومتری این نیروگاه زندگی می‌کنند هشدار داد که در خانه‌هایشان بمانند. به گفته نخست وزیر ژاپن، میزان تشعشعات از راکتورهای آسیب دیده بسیار بالاست و خطر نشت بیشتر مواد رادیواکتیو و در نتیجه افزایش میزان تشعشعات وجود دارد. و در خبری درباره ایران، نوبت عصر مدارس تهران امروز 2 ساعت زودتر تعطیل می شود. در پی هشدارهای چند روزه مقامهای قضایی و انتظامی به معترضان برای جلوگیری از حضور آنان در مراسم چهارشنبه سوری، آموزش و پرورش تهران هم اعلام کرده است نوبت عصر مدارس تهران امروز به دلیل آنچه کاهش خطرات احتمالی چهارشنبه سوری خوانده شده 2 ساعت زودتر تعطیل می شود. یکی از مسئولان آموزش و پرورش تهران به خبرگزاری فارس گفته است در هفته‌های گذشته بخشنامه‌ای به مدارس ابلاغ شد و آگاهی‌های لازم درباره خطرات چهارشنبه آخر سال به آنها داده شده. از سوی دیگر، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو از تشدید نقض حقوق بشر در ایران خبر داد. در این گزارش از تشدید سرکوب معترضان، افزایش شماره اعدام‌ها، اجرای احکام شلاق، قطع اعضای بدن و ادامه صدور احکام سنگسار ابراز نگرانی شده است. دبیر کل سازمان ملل همچنین به اذیت و آزار و حبس روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و وکلا، محاکمات غیر منصفانه و ادعاهایی در مورد شکنجه در زندان‌های ایران اشاره کرده است. بان کی مون از ایران خواست به گزارشگر ویژه این سازمان اجازه دهد برای تحقیق به ایران برود. و در خبری دیگر، شورای همکاری خلیج فارس به بحرین نیرو فرستاد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین نیروی نظامی اعزام کردند. نیروهای اعزامی از سوی شورای همکاری خلیج فارس قرار است برای مقابله با معترضان شیعه بحرین که در این کشور در اکثریت هستند به حاکمیت سنی مذهب بحرین کمک کنند. همزمان آمریکا دولت بحرین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به خیشتنداری فراخواند. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی. برای آخرین بار با ما همراه بود توی صبحانه با خبر. بخش سوم خبرها رو شنیدیم و دیگه تا انتهای این برنامه خبر نداریم تا حدود یک ساعت دیگه. انتقاد شدید دبیرکل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش شخصی خودش. سالگرد ترور سعید حجاریان در تهران و زندگی او بعد از ترور. قطعی آب و برق در بعضی از روستاهای استان لرستان به خاطر بارش برف. ناپدید شدن 2 کارگر در ریزش بهمن در استان مازندران و معمای ترور ابراهیم تاتلیس، خواننده مردمی ترکیه و دلایل محبوبیت او در موسیقی و سینما. همونطور که توی توی خبرها شنیدید بعد از دو هفته که از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو میگذره، بالاخره دیروز دوشنبه دبیرکل سازمان ملل توی گزارشی اعلام کرد که ایران سرکوب مخالفان رو شدت بخشیده و بر اعدام زندانیان سیاسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچیان مواد مخدر در ایران اضافه شده. توی این گزارش آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد اجرای حکم‌هایی مثل شلاق، قطع عضو و سنگسار زنان و مردان ابراز نگرانی کرده. بانکیمون توی این گزارش تاکید کرده که ایران همچنان به زندانی کردن روزنامه‌نگارها، وبلاگ‌نویس‌ها و وکیلان ادامه میده یا مانع از کار اونها میشه و به گفته او گزارش‌های شکنجه و محاکمات ناعادلانه در این مورد بسیار فراوانه. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی همیاران حقوق بشر در نیویورک که قبلاً پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر هم بوده، در مورد این گزارش به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میده.
گزارش آقای بانگمان دبیر کل سازمان ملل متحد در واقع ادامه همون گزارشی هستش که در پاییز سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت بحرانی نقض حقوق بشر در ایران ارائه داد به اعضای دولت‌ها. قطعنامه‌ای صادر شد و از آقای بانکمان خواسته شد که این گزارش‌ها ادامه داشته باشه.
خانم هیکس، اما آقای بانکیمان از تشدید نقض حقوق بشر در ایران خبر میده، این به چه معناست؟
همونطور که خدمتون اشاره کردم، این گزارش تکمیلی هستش که در دیماه سال گذشته ارائه شد و ایران طی یک قطعنامه توسط اکثریت اعضای سازمان ملل متحد محکوم شد. این یک گزارش تکمیلی هستش. آنچه که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده به گزارش قبلی اضافه شده.
خانم هیکس، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو در حال برگزاری است، آیا تمرکز ویژه‌ای داره این نشست بر موضوع حقوق بشر در ایران؟
ببینید، پس از کوشش‌های شبانه روزی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و فشارهایی که این سازمان‌ها به کشورهای عضو شورای حقوق بشر آوردن، اتحادیه اروپا و در صدر اونها دولت سوئد ابتکار تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با حمایت دولت ایالات متحده آمریکا این تهیه کرده که در آن نقض فاحش حقوق بشر به ویژه در ماه‌های اخیر در هفته‌های گذشته در اون اشاره شده، در تمام زمینه‌ها، از آزادی بیان گرفته تا آزادی اجتماعات، وضعیت زندانیان سیاسی، همه به اینها در اشاره شده و انتظار میره که این پیشنویس هفته آینده ارائه بشه به شورای حقوق بشر برای رأی‌گیری و احتمال داده میشه که این پیشنویس با رأی اکثریت، این خیلی مهم هستش که کشورهای اسلامی غیر متعهدها هم تایید کردن این قطعنامه را و اونها هم به احتمال یقین رأی خواهند داد بر محکومیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای نقض حقوق شهروندان، نقض فاحش حقوق شهروندان در سال گذشته. و این برای اولین بار هست که در شورای حقوق بشر که جدیداً تأسیس شده، چند سالی از عمر اون بیشتر نمیگذره، که یک کشور اسلامی با حمایت کشورهای غیر متعهد، کشورهای اسلامی با اکثریت آرا، این رأی احتمالش هست که به تصویب برسه و همونطور که میبینید مقدمه اون گزارش آقای بانکیمان هست به اعضای این شورا.
در مورد گزارش بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شنیدیم. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی همیاران حقوق بشر در نیویورک، در این مورد به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بریم سراغ موسیقی، بریم یک ترانه خارجی بشنویم و اینکه کمی فضا رو عوض کنیم. از یک خواننده، هنرپیشه و ترانه‌سرای جوان آمریکایی، تیلور سویفت. تیلور سویفت تا حالا 4 جایزه موسیقی گرمی رو گرفته و بارها برنده جایزه‌های هنری دیگه هم شده. ترانه‌های تیلور سویفت بیشتر توی سبک کانتری پاپ هستن. اون ترانه‌سرایی رو از سن 10 سالگی شروع کرده و شاید باور نکنید که اولین قرارداد خودش رو با کمپانی تهیه موسیقی تو سن 14 سالگی توی اول نوجوانی امضا کرده. میخوایم بریم به یکی از جدیدترین ترانه های تیلور سویفت گوش کنیم. اسمش هست مین، که شاید بشه ترجمهش کرد متوسط، بد جنس، پست. You with your words like knives and swords and weapons that you use against me. You have knocked me off my feet again, got me feeling like a nothing. You with your voice like nails on a chalkboard, calling me out when I'm wounded. You picking on the weaker man. But you don't know, someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is mean. Someday I'll be big enough so you can't hit me, and all you're ever gonna be is mean. Why you gotta be so mean? Switching sides and your wildfire lies and your humiliation. You have pointed out my flaws again, as if I don't already see them. I walk with my head down, trying to block you out, 'cause I'll never impress you. I just wanna feel okay again. I bet you got pushed around, somebody made you cold, but the cycle ends right. You can't lead me down that road, and you don't know what you don't know. Someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is me. Someday I'll be big enough so you can't hit me, and all you're ever gonna be is me. Why you gotta be so all you are is me. بله، تیلور سویفت بود، یکی از خواننده ها و هنرپیشه های بسیار معروف آمریکایی که بسیار هم جوان هست. اما بریم سراغ یک برنامه تاریخی ثابت در رادیو فردا. در سالگرد ترور سعید حجاریان برنامه تاریخی مراد ویسی رو بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به طور رو کردن که بهترین
کارو کرد. شهر خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا.
22 اسفند سال روز ترور سعید حجاریان است.
سعید حجاریان که عضو شورای شهر تهران و شورای مرکزی جبهه مشارکت بود، در اسفند سال 1378 در مقابل ساختمان شورای شهر تهران ترور شد. سعید حجاریان که مورد هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفت، اگرچه از این ترور جان سالم به در برد، اما همکنون با مشکلات گفتاری روبروست. صدای سعید حجاریان را می شنوید سالها پس از این ترور. ترور سعید حجاریان در اواخر دهه 70، دو سال پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی و درست چند هفته پس از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم رخ داد. در آن زمان ترور حجاریان از آن رو مهم ارزیابی شد که از وی به عنوان یکی از نظریه پردازان اصلی جریان اصلاح طلب یاد می شد و روزنامه صبح امروز تحت مدیریت وی یکی از مهمترین روزنامه‌های منتقد کشور به شمار می آمد. سعید عسکر یکی از لباس شخصی‌های طرفدار جریان مخالف اصلاح طلبان به عنوان ضارب سعید حجاریان معرفی و پس از مدتی بازداشت شد. اما علی‌رغم محکوم شدن به 15 سال زندان، یک سال بعد آزاد شد. مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب دلیل گرایش افرادی چون سعید عسکر به ترور چهره‌های شاخص اصلاح طلبان از جمله سعید حجاریان را چنین توضیح می‌دهد.
یه سری بولتن منتشر می‌کنن، ما روحمون هم خبر نداره که همچی بولتنی هست. انواع و اقسام اخبارم علیه ما توش هست. تاج‌زاده گفت نهج‌العلمه دیگر به درد نمی‌خورد. خب منم که خبر ندارم که برم تکذیب کنم دیگه. میره حضرت آیت الله میخونه که تاج‌زاده گفته نهج‌البلاغه دیگه تو این دور و زمانه به درد نمیاد، بره کنار. بعد از تو این بولتن چی در میاد؟ بعد یه مدتیه که بلند میشه، آیا آدم با غیرتی پیدا نمیشه که بره یه جوری مثلا مثل سعید عسکر یه تنبیهی بکنه؟ چون سعید میدونه که گفتش که من تنبیه کردم از سر گوشم اینجا را گره، اگه میخواد بکشتش میزد به پاشنه پاش.
علی‌رغم آزادی سریع سعید عسکر، ضارب سعید حجاریان، خود حجاریان بعدها سرنوشتی متفاوت از ضاربش پیدا کرد. حجاریان پس از ناآرامی‌های انتخاباتی در ایران در سال 88 همراه با بسیاری از فعالان سیاسی بازداشت شد. وی سپس در دادگاهی عمومی که برای بازداشت شدگان پس از انتخابات تشکیل شده بود، مجبور به اعتراف علیه خود و اصلاح طلبان شد. متن اعترافات سعید حجاریان توسط سعید شریعتی، یکی دیگر از بازداشت شدگان، قرائت شد. صدای قاضی دادگاه و سعید شریعتی را میشنوید هنگام قرائت اعترافات سعید حجاریان.
با توجه به مشکل تکلم متهم و خود اینکه خود ایشان هم دفاعیات چه در چند صفحه مکتوب کرده و معول کردن به آقای سعید شریعتی، از آقای شریعتی خواسته میشه که در جایگاه قرار بگیره و مطالب قرائت کنه.
من هم در این انتخابات با ارائه تحلیل‌های ناسواب مرتکب خطاهای سهمگینی شدم که از آنها تبری می جویم، چون قطعا مورد رضای محبوب عالمیان نیست و موجب ندامت است. من به خاطر این تحلیل‌های ناسواب که مبنای بسیاری از اعمال نادرست قرار گرفته از ملت عزیز ایران عذرخواهی می کنم.
علی‌رغم چنین اعترافی در دادگاه، حکومت ایران به این امر بسنده نکرد و سعید حجاریان به تلویزیون برده شد تا علیه خودش و دیدگاه‌هایش اعتراف کند. سعید حجاریان که روزگاری از مؤسسین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود، اکنون با قضاوتی دوگانه روبروست. در حالی که حکومت او را از نظریه پردازان فتنه پس از انتخابات می‌نامد، بسیاری از معترضان و منتقدان به حکومت همچنان وی را یک نظریه پرداز منتقد می‌دانند.
درباره یک رویداد قدیمی در تهران شنیدیم که چندین سال پیش اتفاق افتاد، اما سری بزنیم به بقیه شهرها و استانها در ایران ببینیم تو این روز چه خبرهای تازه‌ای دارن.
از چهار گوشه ایران
باز هم سلام بر شهرام رفیع‌زاده.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
از قطعی برق و آب توی بعضی از روستاهای استان لرستان برای ما بگو.
بله، در استان لرستان پس از اون که بارش برفی در آستانه بهار مردم رو غافلگیر کرد، مشکلاتی برای مردم شهرهای بروجرد، درود و علی گودرز پیش اومده و به ویژه در روستاهای اطراف این شهرها آب و برق قطع شده و مردم دچار مشکلات شدیدی شدند و اونطوری که مقامات محلی ادعا کردن در صدد هستن که مشکلات مردم رو رفع بکنن، به ویژه مشکل قطع برق رو که یک موضوع حیاتی هست در سرمای لرستان.
حالا که در مورد بارش برف گفتی و مشکلاتی که به وجود آورده، بریم سراغ استان مازندران که 2 کارگر ناپدید شدن به خاطر سقوط بهمن.
2 کارگر یک شنبه شب در حالی که یک شرکت راهسازی نیاز داشت به یک انفجار و اینها هم اونجا مشغول کار بودن در بلدی شهرستان نور، گرفتار بهمن شدن. البته تعداد کارگرانی که زیر بهمن گرفتار شده بودن 3 نفر بودن، ولی 1 نفر نجات پیدا کرده و این 2 کارگر مفقود الاثر شدن و جستجوها هم تا کنون برای پیدا کردن اونها نتیجه ای نداشت.
و در اعتراض به محکومیت وکلای دراویش گنابادی، نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته شده و امضا کننده هاش تعداد زیادی از وکیلان دادگستری استانهای فارس هستند و همینطور استان کهگیلویه و بویراحمد.
بله، 388 نفر از وکلای دادگستری در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد در نامه خطاب به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از ایشون خواستند که به حکم آقای فرشید یداللهی و امیر اسلامی، 2 تن از وکلایی که به دلیل دفاع از دراویش گنابادی به زندان محکوم شدن، رسیدگی بکنه و این حکم رو نقض بکنه. این وکلا در واقع در نامه خودشون خطاب به آقای لاریجانی نوشتن که نباید اجازه بده که وکلای صادق و کسانی که حق مردم رو دفاع میکنن ازش به وسیله نهادهای امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات تحت فشار قرار بگیرن و حتی حکم زندان دریافت بکنن.
ازت متشکرم که خبرهای استانهای مختلف رو در 4 گوشه ایران به ما دادی و تا 1 صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم.
متشکرم آزاده، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان صبحانه با خبر آرزو دارم.
این هم از اخبار استانی و بریم سراغ آخرین برنامه صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 24 اسفند ماه و خبرهای دنیای موسیقی در ایران و جهان رو بشنویم. سلام بر علی ناظمی در لندن، حالت خوبه؟
ممنونم آزاده، صبحت بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان صبحانه با خبر.
5 روز مونده به انتهای سال تا نوروز و فکر کنم بد نباشه بهمون بگی که دیشب چه کنسرت‌هایی برگزار شد.
دیروز رضا یزدانی خواننده پاپ که خیلی پرطرفدار تو 2 برنامه، یعنی در واقع تو 2 نوبت زمانی تو برج میلاد اجرا کرد و از آلبوم ساعت 25 شب خودش آهنگای اجرا کرد. امروز هم در واقع تینا سعلک با گروه موسیقی همدل که سفرست سید علی جابریه توی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان اجرا میکنه. ما میدونیم که خیلی از گروه های موسیقی ایرانی الان نه فقط تو ایران قراره که اجرا بکنن، که خیلیشون هم تمایل دارن که بیرون از ایران برای ایرانی های مقیم در خارج از کشور اجرا میکنن و این گروه موسیقی همدل از امروز برای 3 شب توی باکو اجراشو شروع میکنه و بعدن هم برای نوروز به فرانسه میره.
محسن چاوشی یکی از خواننده های بسیار مطرح در ایران یک آلبوم منتشر کرده به اسم هریس. شاید بشه گفت که محسن چاوشی یکی از مطرح ترین چهره های سال موسیقی بوده در سالی که گذشت و داره تموم میشه و پرفروش ترین آلبوم سال رو هم داشته، نه؟
دقیقاً. این آلبوم هریس خیلی تازه منتشر شده، چند روز پیش، ولی خیلی سریع تبدیل شده به پرفروش ترین آلبوم امسال طبق آماری که وزارت ارشاد ایران اون رو منتشر کرده. نزدیک به 5 برابر از آلبوم های نزدیک به خودش پرفروشتر بوده و همچنان هم این آلبوم داره منتشر میشه، توزیع میشه و این خیلی جالبه چون محسن چاوشی آلبوم قبلیش هم خیلی پرفروش بودن و این آلبوم هریس نه فقط توی امسال توی مدت کم تبدیل به پرفروش ترین شده، که توی دهه 80 این فروش بی‌سابقه است. و یه چیز دیگه هم که نشون میده که مردم واقعا خیلی این آدم رو دوست دارن که آدم توی موسیقی پاپ فعاله. خبر آنلاین یه نظرسنجی برای چهره‌های برتر موسیقی سال گذشته و مردم توش میتونن رأی بدن و محسن چاوشی از استادای بزرگ موسیقی ایران توی نظرسنجی پیشی گرفته که مثلا شهرام ناظری فقط توی نظرسنجی 27% رأی رو به دست آورده، حسین علیزاده 8% و کیهان کلهر نزدیک به 5%
و محسن چاوشی از همه بیشتر رأی آورده،
دقیقا نزدیک به 60%. تنها نظر منو تنها سفر نکن سفر نکن، این دل شکسته از یاد رفته رو دیوونه تر نکن.
بریم به همسایگی ایران ترکیه که دیروز خبر ترور ابراهیم تاتلیس خواننده مردمی ترکیه که البته در ایران هم بسیار طرفدار داره همه جا منتشر شد. در مورد خود ابراهیم تاتلیس برای ما صحبت کن.
همیشه که تو میگی نه فقط تو ایران که محبوبیت اون حتی به یونان هم میرسه و توی عراق هم خیلی ها اونو دوست دارن، اونو امپراتور توی ترکیه میخونن، یه چهره با نفوذ هنری و تقریبا حتی تو زمینای تجاری هنر هم خیلی آدم پرنفوذی و این اتفاق خیلی بدی بوده که تا حالا هم کسی مسئولیتشو بر عهده نگرفته. پیشتر هم تو سال 1990 به پا شلیک شده بود، توی 1998 هم جون سالم از یک حمله به در برده بود. متاسفانه زندگیش طبق خبرگزاری آناتولی بعد از این حمله تو خطره و حتی ممکنه که اگه سالم بمونه قسمت چپ بدنش فلج بشه. از پدری عرب و مادری کرد به دنیا آمده و البته تو اون شهر اورفا شهریه که هم کرد داره هم ترک داره هم عرب. ابراهیم تاتلیس به عراق رفته و اونجا اجرا میکرده و حتی فعالیت تجاری اونجا داشته و به زبان کردی هم گفته و حتی گمان میزنن که این شاید پان ترک ها رو احساساتشون رو برانگیخته کرد که یک چهره با نفوذ توی عرصه هنر اینقدر به کردها اهمیت میده.
از ابراهیم تاتلیس بد نیست آهنگ محبوب و خیلی خیلی معروفش رو بشنویم، آبی آبی. کسمش کن اونو گردم کارشمدا مامی مامی بس مامی گزلم اونجوم مامی بیر گردم عاشق اونم مو گلن کیمین یاری مامی مامی بس. روزنامه تلگراف یک مصاحبه احساسی با برایان می نوازنده گیتار گروه کوین چاپ کرده. توی این مصاحبه یه حرفای خاصی زده شده که بازتاب خیلی زیادی هم داشته.
دقیقا این مصاحبه‌ای که الان راجعش همه رسانه‌ها هم صحبت دارن میکنن، چون برایان می همه میشناسن یه آدم خیلی مؤدب محجوب و خیلی مستقیم حرف میزنه، ولی احساساتش نسبت به فردی مرکوری خواننده کوین خواننده افسانه‌ایش که سال 1991 به خاطر ایدز درگذشته بیان کرده و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. اون گفته که من هر روز واقعا به فردی مرکوری فکر میکنم، ولی تو زندگی واقعی فردی مرکوری حضور داره، یک حضور واقعی داره و راجع به این مردم داشتن صحبت میکنن که چقدر بعد از این همه سال این آدم میتونه به دوست هنرمند خودش وفادار بمونه.
میخوای از برایان می برای امروز صبحمون چیزی پخش کنیم؟
یک آهنگ از گروه کوین به اسم 39 که برایان می توش خونده اون رو انتخاب میکنم. Volunteers in the days when lands were few. Hear the ships sail down to the blue and sunny morn. Sweetest sight ever seen. And the night full day and the storytellers say that the score. Never look back, never fear, never cry. Don't you hear my call? Though you're many years away, don't you hear me calling?
But in turn, انگلیسی که شنیدید به انتهای صبحانه با خبر روز سه‌شنبه 24 اسفند ماه میرسیم. امیدوارم از هر جایی که صدای ما رو میشنوید با براتون آرزوهای خوب میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید و به راحتی امروز رو هم به شب برسونید و فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران باز هم صبحانه با خبر رو فراموش نکنید. از رادیو فردا.